بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تزیین بود. ابتدا عرض کردیم که اصل تزیین از مستحبات و روایاتی رو دال بر این مطلب خوندیم. بعد عرض کردیم مواردی از این استحباب تخصیص خورده. دو مورد رو تا کنون مطرح کردیم، اونی بود که در کلام بزرگان مطرح شده بود، ولو این که تعلیق‌هایی در رابطه با اینها وجود داشت. یکی تزیین به طلا و نقره بود و دیگری تزیین به لباس اختصاصی جنس مخالف. سومین موارد که به حل بحثمون بود تزیین در مقابل نامحرم بود. این در رابطه با زنها بود، همونطور که طلا و حریر در رابطه با مردها بود، این استثناء در رابطه با زنها بود. عرض کردیم که روایات باب رو مرور بکنیم تا ببینیم فتاوی که در این مسئله وجود داره چیست. روایات رو میخوندیم، مانعی نداره برای اینکه تیمنن و تبرکن دوباره مراجعه کنیم. یه بار دیگه روایات باب رو، دو سه تا روایت رو خونده بودیم، این دو سه روایت رو دوباره بخونیم تا این روایات هفتگانه رو در این مسئله ببینیم. پایان صفحه 123. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن جمیل ابن دراج عن فزیل ابن یسار قال سألت ابا عبدالله عن الزراعین. عرض کردیم زراع از نوک انگشت رو تا آرنج میگن و به این منطقه میگن زراع، لذا فقط مچ تا آرنج نیست، از نوک انگشت دست تا آرنج. اهما من از زینت التي قال الله تبارک و تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. آیا این ذراعین هم باید پوشونده بشن از نامحرم؟ قال نه بله. و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. خب زیر روسری و زیر سوارین، سوار یعنی علنگو یا دستمند، یعنی به عبارت دیگه از زیر روسری و زیر دستبند هم جزء زینته، یعنی باید در حقیقت که نه تا مچ، اون مقداریست که نه، این تا مچ باید پوشونده بشه. روایت دیگه که خوندیم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید از قاسم ابن عروه از عبدالله ابن بکیر عن زراره از امام صادق در رابطه با پیامبر فرمود الا ما زهر، که این ما زهر در آیه شریفه گفتیم همه بحثمون هم همین آیه است، که تعبیر آیه این بود که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آشکار نکنند زینت هاشون رو مگر اونی که ظاهره. که این ظاهره چیه؟ قال از زینت و ظاهره، زینت ظاهره کهل و خاتم. یعنی سرمه و انگشتر. روایت سوم، فی روایت اخرى قال الخاتم والمسکه و هو الذی یظهر من الزینه. مسکه دستبند یا پابندی بوده که از عاج بوده، از جنس عاج درست می شده و ظاهرن هم به هر حال یه شیء گرونی بوده، چیز ارزشمندی بوده، حالا یا کلش عاج بوده یا مثلا عاج و جایش می چسبوندن. میگن این هم از اون مواردیست که وله و الذی یظهر من الزینه، که این دستبند در حقیقت این دستبند مسکه اگه دیده بشه ابنت. روایت دیگه ابل جارود عن ابی جعفر ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در این باره گفتن فهیه سیاب کهل که سرمه باشه، خاتم، خضاب کف دست و سوادش، حالا کف دست رو سیاه میکردن، نقش و نگاری میذاشتن. بعد فرمودن که و زینتو سلاس، زینتون لناس و زینتون للمحرم و زینتون لزوج. زینتی که زن برای مردم به کار میبره همون هست که بالا گفتی، یعنی کهل و خاتم. و زینتی که برای محارمش اجازه داره بپوشه موضع القلاده و ما فوقها، از گردن به بالا، گردن بند به بالا، و دملج که گفت یعنی بازوبند، که به معنای اینه که مثلا آستین کوتاه میشه پوشید یا مثلا حلقه‌ای جلوی محارم میشه پوشید، و ما دونه او تا پایین دست، و خلخال و ما اسفل منها، خلخال و بالای مچ پا میبستن. اما زینتی که برای زوجه فلجسد و کلو. روایت بعدی که تا اینجا رو خونده بودیم، روایت بعد حسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن سعدان ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله تبارک و تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسکه و هی القلب، دستبند و پابندی که گفتیم مسکه به معنای دستبند و پابند از جنس آج، و هی القلب، نمیدونم اسم مسکه بوده که به معنای قلب بوده، مثلا یا شبیه قلب ساخته میشده. در هر صورت خاتم، انگشتر و این دستبند ها رو از زینت گرفتن که اشکال نداره. روایت بعد هارون ابن مسلم عن مسعد ابن سعد زیاد قال و سمعت جعفرن و سئل اما تظهر المرأة من زینتها، از امام صادق شنیدم در حالی که از حضرت سوال کرده بودند که زینت ظاهر چیست، قال الوجه والکفین. روایت بعد محاسن برقی نقل کرده عن ابی عبدالله از امام صادق در قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها قال الوجه و ذراعان. خب این ذراعان در این روایت گفتن اشکال نداره، یعنی که انه از آرنج به پایین. روایت اول گفته بود که ذراعان اشکال داره، یه روایت هم که قبلیش بود گفته بود وجه و کف، یعنی کفین مستثناست. جمع این موارد به اینه، با توجه به اینکه ذراعان از نوک انگشت تا آرنجه، و اینکه میزان کف دستش جایزه از کف دست به بالا، از مچ به بالا تحت ادله تحریم قرار میگیره، به خصوص که روایت اول هم روایت اقوایی است از حیث این، از این روایت محاسن هم سندش بهتره هم مسنده. اما نکته که وجود داره در همون روایت اول که گفته بود زراعان حرامند، خودش البته به نوعی از زیر دستبند به پایین رو ظهوری داشت که اجازه داده بود، اینکه مادون از سوارین، این مادون الخمار و نزینه و مادون از سوارین، یعنی چیزی که زیر سوارین قرار میگیره اینها از زینت هستن، این که انه بگیم که اینو تجویزه، ولو اینکه مفهوم مادون به معنای پایین تره، ولی در مورد خمار مادون الخمارین من از زینه، نارمون که زیر خمار قرار میگیره، یا اصلا بگن خب خمار رو که مینداختن میافتاده به گردن، این از گردن به پایین، این چیزی که زیر گردن قرار میگیره. خب اگر ما باشیم این روایات با توجه به آیه شریفه ای هم که وجود داشت، به راحتی میشد اون فتوایی که از سید صاحب عروه استفاده کردیم رو از این روایات هم استفاده کنیم، به این معنا که در سطر بر زن واجبه که غیر وجه و کفین رو بپوشونه، در زینت ها هم زینت های وجه و کفین مستثناست، لذا میبینید کحل و سرمه به صراحت مورد بحثه که دیگه مهمترین زینت صورت بوده و هست، یعنی هر آرایشی که روی چشم قرار میگیره، انگشتر هم که مهمترین زینت دست بوده هست استثنا شده، به خصوص هم خلخال که در روزگار خودش هم مهم بوده اونم استثنا شده. البته اینا رو خواهیم گفت که به شرطی که ریبه توش نباشه، ولی اگر به نوعی ریبه مطرح بشه باعث گمراهی بشه باعث فساد دیگری بشه از اون حیث حرامه، خودش بی حد نفسه حرمت ذاتی نداره، ولی در رابطه با بقیه تزیین ها به شرطی که بدن رو بپوشونه ایراد نداره، که کمان که فتوای صاحب عروه هم بود. یعنی مثلا فرض کنید اگر کسی از آرنج تا روی مچش رو یه تیکه دستبند طلا بست، یه تیکه از دستبند طلا از مچ ببنده، روش لازم نیست لباس بپوشه، همین قد که این بشره رو پوست رو میپوشونه کن، این مستفاده از روایات هم استفاده میشه، مخالفی هم در روایات نداره که بگیم که یه مطلبی است که در روایات مورد نقض قرار گرفت، روایات هم اکثرا خوبه، سندش خوبه، هیچ بحثی هم درش نیست. بعد هم مهمتر از همش هم که آیه شریفه است، صراحت آیه هم در استثنا نه داره بدون زینت، عرضمون همینه، این باید پوشیده بشه
بدون زینت، یعنی زینت نباشه دستش دیگه بدون زینت بشه، حالا یه زینتی انجام بده که پوست، چون بشره باید بپوشونه زنده، کار به زینت نداره، بشره باید پوشیده بشه، حالا اگه به نحوی زینت کنه که بشره پیدا نباشه، این تحت آیه میره ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها،
این خاطرتون باشه همین بحث رو مطرح کردیم، به این که آیا زینت به معنای خود بدنه یا اشیاء بدنه، این که لایبدین زینتهن، یا این که کنایه است وقتی میگه لایبدین زینتهن، یعنی لایبدین موضع زینتهن،
زیباییشون،
این در این مورد بین چیز هست که ما گفتیم ظاهر قضیه اینه که اگر هم بدن رو بگیره ولی خود شی رو گفته، هم با کنایه میخواسته او رو هم بگه، یعنی هم زینت رو و هم موضع زینت رو،
یه آیه روایتی که سه قسمت کرده بود زینت رو، شاید از این روایت است، و اما زینت رو لزوج و جسد رو کلو
این بله، این هم ازش میشه. مرحوم شعرانی خدا رحمتش کنه ایشون رو، استاد مثلا یک نسل قبل تقریبا مثلا فکر میکنم بعد از انقلاب فوت کرد ایشون. ایشون یه حاشیه‌ای بر کتاب وافی داره، وافی فیض کاشانی، بر روایاتش حاشیه زده. یه کتاب دیگه هم تفسیر داره، تفسیر البته نیست، به نوعی مثلا شرح مصطلحات و لغات قرآنی است، به نام نصر توبا که فارسی هم است و بسیار هم آدم ملایی بوده، آدم گزیدگو، نکته سنج. خدا رحمت کنه، به کتاب ایشون و مواردش که رجوع بکنید نکات خیلی خوب و دقیقی رو مورد توجه قرار میده. جامعی هم بوده، تو موارد علوم مختلف احاطه علمی خوبی داره ایشون. ایشون در رابطه با این آیه یک نوعی استظهار کرده که اساساً آیه رو از این دلالتی که الان ما تا اینجا گفتیم خارج میکنه. ما تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم که آیه میگه این بپوشاند زینتهاش رو الا آنچه ظاهر است، یعنی ظاهر است معنا کردیم، در حالی که ایشون میگه ظهر منها ظاهر است نیست. اگه بخوایم به فارسی برش گردونیم ظاهر شده. اینو بد معنا کردند همه و در نتیجه اشتباه شد. ببینیم الان اگه من به شما بگم که بپوشانید بدن را الا آنچه ظاهر است، این یعنی این که خب شما ببینید یه سری امورش باطن، یه سری امور ظاهره، اون اگه ظاهره نمیخواد. اما مرحوم آقای شهرانی میگه نه، این ظاهر است معنا نکنید، الا آنچه ظاهر شد. ظاهر شد تو درونش غیر اختیاری بودن خوابیده. بپوشونید مگه اونایی که خود به خود ظاهر میشه، یعنی بالاخره طرف میره چادرش لحظه میره کنار، یه لحظه صورتش دیده میشه، میخواد نمیدونم چیزی برداره، آستینش باز میشه، لحظه تا مچش دیده میشه. آیه اتفاقا به بیان ایشون میگه باید همه رو بپوشونن، حتی صورت رو، حتی وجه و کفه رو، الا اون مقداری که خود به خود ظاهر میشه، غیر اختیاری ظاهر میشه، ان غیر اختیارن. این استفاده ای که ایشون از این روایت، از این آیه میکنه. خب بعد با یه سوالی مطرح میشه و اون این که این مطلب که شما میگید این دیگه، این روایت پس چرا اومده معینش کرده؟ این همه روایت باش بندش داریم، هی در روایات مطرح شده که وجه و کفین، خاتم، کهل، دملج، مسکس، این تعابیری که تا چند روز پیشم نمیستیم مثلا یعنی چی لغتاش این چیه، پس چرا اینا رو میگه؟ خب اگه غیر اختیاریه، غیر اختیاری هر چیزی غیر اختیاری منکشف بشه اجازه داره. شما غیر اختیاری روزت هم بخوری اب نداره، غیر اختیاری نمازت هم یادت بره بخونی اب نداره، غیر اختیاری هر کاری بکنی جایزه. این دیگه چه استثنائیه؟ یک، چه استثنائیست که قرآن زده؟ دو، چرا ائمه این مثالا رو مطرح کردن؟ چرا ازشون پرسن آقا مازهر چیه؟ گفتن وجه و کفه. خب مازهر رو باید میفرمودن مازهر همه هر چه ظاهر شد اتفاقی، خب هر چه شد شد دیگه. شما باید بپوشونی طبیعتاً، به خصوص هم توجه بکنیم زندگی ها مثل الان اینقدر مجزا نیست. همین الانش هم در روستاها زنها و مردها این مقدار امکان جدایی از هم ندارن. در زندگی شهری خب ممکنه بگیم آقا این زن در خونه‌ش بیرون نمیاد، اما در زندگی روستایی، زندگی هایی که زنها مجبورن توش کار بکنن، قبلا باید میرفتن از لب رودخونه آب میآوردن، طرف نمیتونسته با چادر چاقشور بره آب بیاره. این همین الانش هم میخواد بشینه فرض بفرمایید که شیر گوسفند و گاو رو بدوشه، خب طبیعتاً باید دستاشو باز کنه، نمیتونسته که تا با دستکش بره گاو بدوشه، و درخت میکاشته، نمیدونم آبیاری میکرده، پاچه رو بزنه بالا از جوب رد شه. اینم بذارید کنار، بعدم زندگی اصلا رای کارام نباشه. همین الانم هم تو خونه ها که با هم زندگی میکنن، یه مجموعه بوده 7-8 تا اتاق بوده، مثلا 4 تا خانواده توش زندگی میکردن، این دروا میمونده، باز میزده کنار، این میومده میرفته. حالا تو موارد تاریخیش که خیلی مواقع دیگر رو هم اتفاقا از همدیگه میدیدن، تو موارد داره، در حالی که حالا دیگه دیدن این که مثلا چشم یارو یا ابروی اون که اصلا امکان این نبوده که همه رو بپوشونه. پس الا ما ظهر اگه به معنای این باشه که هر چه خود به خود ظاهر شد، خب این اتفاق ممکنه بوده هر کی بیفته. طبیعتاً یکی حواسش بیشتر جمعه، کمتر امکان داره که اتفاقی بیفته. ولی همین الان شما تو خیابون وقتی خانوما تازه با وضع فعلی و همه وسائل و تحفظات، یه طوفان میشه، باد میاد، چادرها همه میره تو بیاد تا بخواد سریع طرف چادرش رو خودش بپیشه، قطعاً و قطعاً مثلا واسه اون چادرش کنار میره، کسی هم داره اون بر میاد، از این بر میدن، جامعه با هم مرتبط بند نمیزه که مثلا یه شهر رو بکنن زنونه شهر مردونه که. این هم یه مسئله است. پس بالاخره حالا ببینیم حرف ایشون رو بخونیم، ایشون باید دو تا مسئله رو سوال و جواب بده. یک، اگر این به معنای ظاهر شده چه ویژگی داشته که اصلا گفته بشه؟ الا ما ظهر معلومه دیگه، هر چیزی، هر حکمی بر مدار اختیاره، هر چی غیر اختیاریه خب جایزه، چرا نقل کرده، چرا اصلا آیه گفته؟ دو، چرا روایات اومدن اینو معین کردن؟ خب روایت میگفتن اگه از امام بشن آقا الا ما ظهر چیه، میگو هر چی. مرحوم آقای شهرانی از این جواب میده و تلاش هم داره که این مطلب رو پاسخ بگه. اینکه پاسخ ایشون کامله یا نه بحث دیگری است، ولی استظهارش از ما ظهر استظهار قابل تأمل است. عبارت خود ایشون رو بخونیم. این عبارتی که داریم میاریم از حاشیه است که ایشون بر کتاب وافی داره و فیض کاشانی روایاتی که جمع کرده، وافی هم واقعا ارزشمنده، مرحوم فیض اخباری مسلک هم هست و بدونیدم داماد که داماد ملا صدراست، دو تا داماد داره ملا صدرا، یکی فیض یکی فیاض، فیاض لاهیجی و فیض کاشانی، و هر دورم لقبا رو صدرا بهشون داده، یعنی لقبها لقبهاییه که صدرا بهشون داده. حالا میگنم چه مقدار راست باشه یا نمیگن، زن فیض که دختر صدرا بوده شکایت کرده، مثلا گله کرده که چرا به اون یکی فیاض گفتی به این فیض، صدرا گفتین از باب زیدون عدلونه، خیلی بالاتر. حالا الاهدتو علی الراوی رو باید چه ببینیم؟ این مطلب آقای شعرانه، قوله و که انما ظهر منها یختلف، این عبارت عبارت مرحوم فیض. مرحوم فیض در شرح این روایات گفته ما ظهرم مختلفه، ول مراد والله عالم. انیز هر شیئون به نفسهی من غیر اختیاره، اون چیزایی که بدون اختیار ظاهر میشه. ای آیه میگه لا تظهر النساء شیئا من زینتهن الا یظهر شیئون به غیر اختیاره، چیزی رو نباید از زینتهاش آشکار کنه مگه اونا که خود به خود آشکار میشه. خب پس چرا در روایات وجه و کفین داره و تفسیر او بالوجه و کفین او زینت الوجه لا ینافی ذلک؟ چرا؟ لانه بیان المشتا، یعنی از حضرت پرسیدن خب اینی که اتفاقا ظاهر میشه کدومه؟ حضرت گفته خب صورت اتفاقا ظاهر میشه. اونی که اتفاقا ظاهر میشه کدومه؟ حضرت گفتن دستا بالاخره ظاهر میشه. یعنی حضرت نمیخواسته بگه مایز حرم عبارت است از دست و کفه وجه و کفه، میخواسته بگه مایز حرم یکی از مصادیقش که زیادم اتفاق میفته وجه و کفه. فکأنه قال الامام علیه السلام الذي يظهر بنفسه في قالب عادات النساء اضطرارا الوجه، اونی که معمولا بلا اختیار اتفاق میفته صورت و کفه. لانها كلما بالغت الامراه في سترها، لانها یعنی وجه و کفه، یا لانهما اگه بود بهتر بود، وجه و کفه هر چقدر هم زن در اینها مبالغه کنه، هر چقدر هم تلاش کنه، انکشف منها شیئون، بالاخره یه گوشش در میاد بعض الاحیان. ولا حرج فی لمکان الضروره دون سایر مواضع البدن، اما بقیه بدن اینجور نیست. از لا یتفق فی قالب العادات ان ینکشف لضروره و من غیر اختیار المرأه. پس ایشون میگه که علت این که آمدن وجه و کفین رو گفتند این بوده که وجه و کفین نوعاً دیده میشدن، ولی همون هم باید بپوشونه زنا، اما اگه اتفاقی دیده شد اشکال نداره. عبارت دیگه شونو ببینیم، وقد فسر فی هذه الاخبار ما یظهر بنفسه من غیر اختیارن، اونایی که به غیر اختیار باید ظاهر بشن به وجه و کفه، و ذالک لان المرأه لیست معذوره ان ظهر بعض اعضاء الاخر، بعض اعضاء الاخر کل جید و صدر، جید یعنی سینه و گرد و صدرم که یعنی صدر. میگه اگه زن گفت آقا من معذور، من مثلا چکار کنم ناخودآگاه دیده شد سینم؟ نه، میگن باید صرف حواس رو جمع میکردی. و سا لعنه حالات از عرب نفس فی غالب عادات النساء الا ان تكون في بيتها، اون خونش بشه خب بعد. فیطلعو علیها رجل اجنبی به غیر اختیاره، بله تو خونشه حواسش نیست، مردم نمیدونه، یهو در وا میکنه وارد میشه، میبینه مثلا زن سرباز اونجا نشسته، این بله. ولی اگه تو خونه بره، تو خیابون بره، باید بالاخره یه کاری میکرد که سینه‌اش و موهاش دیده نشه. الا اینکه تو خونش باشه، یه مرد اجنبی برش وارد بشه بدون اختیار و از وجه و کفه نشونه. و یشمل قوله تعالی الا ما ظهر منها، ولیکن اتفاق وقوع مثلهی قلیل. خوب دقت کنیم چی میخواد بگه شعرانی، آخر جمع‌بندی کردم میگم که چجور میخواد بگه. و انما یتفق الظهور به نفسه من غیر اختیارن غالبا بالوجه والکفین والقدمین، چرا؟ لخروج المرأة فی حوائجها و عدم اعتیاد لبس الجوارب، قبلا که جوراب پوشیدن مرسوم نبوده، سطر کف دستش مرسوم نبوده، و زوال نقاب ان بعض الوجه به ریح، اگه روپوش میزده پوشیه به قول خودمون میزده، این هم بعضی وقتا با باد و اینایی میرفته کنار. فقید فی حاضر اخبار از زینت و ظاهره، از زینت از ظاهره اومده لذا تقیید کرده، گفته آه زینت ظاهره اینا. ول حاصل انه لا فرق بین الوجه و الکفین و سایر الاعضا، اما اختیارن فلا یجوز ابداع و هما، فاصله بی خود افتاده و نظر الیهما، اینا رو نباید ظاهر کنه هیچ کدوم. اما استرارن فهو و خارجون عن تکلیف، هرچی هم تکلیفه، هرچی هم استراریه، هر جا، حتی اگه فرض کنید که مطلق هم لغ شد استرارن اشکال نداره، ولا حرج فی. و انما خص ذکر الوجه والکفین فی الاستثناء لغلبة الاضطرار و ظهور به نفس عافیا. خب اگه بخوایم بگیم ما حسر فرمایش آقای شعرانی چیست، اینجوری بتونیم ازشون دفاع کنیم، بگیم نگاه کنید آقای شعرانی میگه یه چیزاییه که به طور معمول وقتی یک کسی زندگی عادی داره اینها دیده میشه، به طور معمول ولو فرد خودش هم نخواد این نمیتونه اینا رو بپوشونه. اما یه چیزایی هست نه، به طور معمول دیده نمیشه، فرد اگه خودش نخواد حواسش رو جمع بکنه اینجور نیست که اینها رو ممکنه تا آخر عمرش هم کسی ازش نبینه. یه مثال ساده بزنم، اگه من به شما گفتم آقا شما نباید غیبت گوش کنید الا این که ناخودآگاه به گوشتون بخوره، اینجا به طور معمول آدم تو خیابون میره همش نمیتونه دوتا انگوشش رو تو گوشش کنه، نمیتونه تو هر جلسه ای هم که میره تا یکی حرف میزنه پاشه بره بیرون، هم خلاف عدده، هم اصلا خلاف زندگی روزانه است، میتونه اخم و تخم کنه ولی نمیتونه، یا باید بالکل از جامعه ببره یا بالاخره تو جاهای مختلف به گوشش میخوره غیبت. اینجا ولی باز دو حالت داره، یه وقت یه جلسه ایست که جلسه غیبته میتونه نره به جایی هم برنامه میخوره، اما یه وقت تو خیابونه داره میره مغازه جنس بخره، بره زندگی بکنه، بره سر کار، بره سر درس، بره تو تاکسی بشینه، اینا رو به طور معمول نمیتونه، یعنی هر چقدر هم طرف احتیاط بکنه، خب تو تاکسی چه کار کنه؟ تو تاکسی عقب تاکسی هست ماشین هم داره میره، راننده یا شروع میکنه غیبت یک کسی کرده، این همون وسط خیابون داره واکنه بره پایین، بالاخره هم شنیده دیگه، ناخودآگاه شنیده. پس فرق است بین این که آقا من اختیار نداشتم، بین جایی که ما میدانیم اگه بریم اینجا این مطالب رو میشنویم و این جایی که میریم اصلا تشکیل شده برای این کار، با جایی که میدانیم اگه بریم میشنویم ولی این برای این کار تشکیل نشده، اتفاقا اتفاق میفتدیم. بالاخره آدمی که از صبح از خونه در میاد الان روزگار اینه، از صبح در میاد تا زور که برمیگرده یا با هیچکی نباید حرف بزنه، اصلا دو پنبه رو بذاره تو گوشش، دو تا هدفون هم بذاره، شروع کنه قرآن گوش دادن. یا اگر داره عبور میکنه حتما صبح تا ظهر غیبتی میشنوه. پس ببینید بین اینا تفاوت. ایشون میگه این وضع در غیر اختیار بودن ظهورم هست، ظهور زینت. یه چیزای لازمه زندگیه. یعنی فرد که از خونه میره بیرون، زن از خونه میره بیرون، میخواد مغازه جنس بخره، خب بالاخره اگر میخواسته بره سیب زمینی مثلا جدا بکنه قدیم، یا میخواسته نون بخره، خب بالاخره دستش که نمیتونسته از زیر چادر ببره. این ولو این که دستم زیر چادر میبرده، ولو این که دستشم دست میکرده، بالاخره وقتی داره میگیره یه بار موقع دستکشش در بیاد، دستکش پارش، انگشتش بیفته بیرون، یه چیز صورتم پوشیه بزنه، یه موقع ممکنه باد بیاد پوشیش بره کنار. اما به طور معمول زن وقتی میره از خونه بیرون، فرض کنید که روسریش کنار نمیره، پس آقای شهرانی کن نمیخواد بگه. آقا نگاه کنید، مطلقه، اگه بخواییم اینو یه ذره باید گردنش بذاریم، مطلقه بدن رو زن باید بپوشن، وجه، کفین و همه زینتاش، با جوراب، با دستکش، با پوشیه. اما یه فرقی بین این اندام ها هست. یه سریش اگه به صورت اتفاقی در زندگی روزمره کنار میره، ولو ما میدونیم، اما اشکال نداره. یعنی اگه میدونی از خونه بری بیرون دستت دیده میشه، اگه میدونه از خونه بره بیرون صورتش اتفاقا دیده میشه، اشکال نداره. اما بقیه موارد اگه میدونه جایی که میره اینا ممکنه دیده بشه، حق نداره بره. ولو اینکه اگه غیر اختیاری باشه، همه بدنش هم لخت و مادرزاد، کسی اختیاری میبینه، لاعن اختیاری میبینه، اشکال نداره، اختیار نداشته. پس ما حسر فرمایش ایشون که حالا فردا نقدش رو ببینیم آیا حرف کامله یا نه، اینه اگر اختیار شماست باید کلو بپوشون، اگرم اضطرار یا غیر اختیاریه که همه چی جایزه مطلقا. لکن همینی که لاعن اختیارنه دو حالت داره. یه مورد اون لازمه زندگی متعارف شماست، اونا رو اگرم میدونی اب نداره، میدونی اگه بره بیرون این دستش دیده میشه، اشکال نداره بره. ولی اگر مازاده بر اونه، حق خروج از منزل نداره. مثل بحث غیبتی که بهش اشاره کردم، شما غیبت شنیدن حرام، اختیارم. اگرم هر غیبتی دیگه، غیبت شخص امام زمان، اگر کسی آمد غیبت شخص امام زمانو گفت، بدترین توهینارم کرد، لا ان اختیاره، جایزه، چون من اختیار نداشتم. منتها اگر در شما زندگی عادیت میدونی جایی که بری این مجلس، مجلس غیبته، ولو شما نمیخوای بری اونجا مثلا فرض کن، ولی میدونی اینجا اگه عبور بکنی بسیار اصلا محل اینه، اینجا نباید بری. اما اگه نه، میدونیم بری این اتفاق میفته، ولی لازمه زندگی روزمرته، این اشکال نداره. ولو این که ان اختیار نیست، ولی شما علم داری این اتفاق میفته، اشکال نداره. اینم تنظیر کنیم به بحثمون تا فردا.